ساعت 14 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نیویورک تایمز از ملاقات پسر دونالد ترامپ با یک وکیل روس در جریان رقابت‌های انتخاباتی خبر داد. اتریش به وزیر اقتصادی ترکیه اجازه نداد در مراسمی در وین شرکت کند. و جلال طالبانی صبح دوشنبه به ایران رفت. بعد از ظهر شما شنوندگان رادیو فردا بخیر، آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری شما را همراهی می‌کنم. پسر دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با یک وکیل مرتبط با کرملین که گفته بود اطلاعات زیانباری در مورد هیلاری کلینتون دارد ملاقات کرده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش روز یکشنبه خود با بیان این مطلب نوشته که پول مانفورد رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ نیز در این نشست شرکت کردند. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ جونیور پسر دونالد ترامپ در بیانیه‌ای در پیوند با گزارش‌های اخیر دیدار خود با ناتالیا ویسکونتینسکلیا وکیل روس را بدون آنکه نامی از او ببرد تایید کرده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از بیانیه دونالد ترامپ جونیور نوشته در این دیدار این وکیل روس گفته است اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد افرادی مرتبط با روسیه کمک مالی در اختیار کمیته ملی حزب دموکرات قرار داده و از خانم کلینتون حمایت کردند. پسر دونالد ترامپ همچنین گفته است که خیلی زود مشخص شد این وکیل اطلاعات خاصی در اختیار ندارد. اتهام ارتباط ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه از ابتدای آغاز به کار او به عنوان رئیس جمهور تاکنون بارها مطرح شده است. روسیه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را همواره تکذیب کرده است. دونالد ترامپ هم همچنان هر گونه تبانی برای پیروزی در انتخابات را رد می‌کند. خبرگزاری رویترز گزارش داره اتریش روز دوشنبه اعلام کرده که به نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اجازه نداده که برای شرکت در مراسمی برای سالگرد کودتای نافرجام سال گذشته به این کشور سفر کند. سخنگوی وزارت خارجه اتریش به رادیوی در این کشور گفته تایید می‌کند که سباستیان کرتز وزیر خارجه اتریش ورود وزیر اقتصاد ترکیه را به وین منع کرده است. سخنگوی وزارت خارجه اتریش گفته مراسم سالگرد کودتای نافرجام ترکیه بسیار بزرگ بوده و حضور وزیر اقتصاد ترکیه در آن میتوانسته خطری برای امنیت و نظم عمومی اتریش باشد. هلند هم تصمیم مشابهی گرفته و از ورود معاون نخست وزیر ترکیه به کشورش برای شرکت در این مراسم جلوگیری کرده است. کودتای نافرجام ترکیه در تیر ماه سال 95 رخ داد. شماری از نیروهای ارتش ترکیه تلاش کردند از طریق کودتای نظامی در این کشور قدرت را به دست بگیرند. تلاش برای کودتا در کمتر از یک روز با شکست روبرو شد. جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق و دبیرکل اتحادیه میهنی کردستان عراق روز دوشنبه وارد تهران شد. خبرگزاری تسنیم سفر آقای طالبانی را به منظور استراحت و پاره گفتگوها توصیف کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از ناظم دباغ نماینده دولت اقلیم کردستان عراق در ایران گفته نزدیک به یک ماه است که مقام‌های تهران از آقای طالبانی دعوت کردند که سفر کند. او تاکید کرده که این دیدار سیاسی نیست و صرفاً سفری عادی است. بعد از سکته مغزی جلال طالبانی در حدود 4 سال پیش، این نخستین سفر رسمی او به ایران محسوب می شود. روابط ایران و اقلیم خودمختار کردستان عراق بر سر بمباران مناطق کردنشین عراق توسط ایران تیره شده است. همچنین ایران با طرح برگزاری استقلال کردستان عراق مخالف است. قرار است 3 مهر سال جاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق برگزار شود. اما نخست وزیر عراق عصر یکشنبه پیروزی کامل ارتش این کشور را بر گروه حکومت اسلامی یا داعش در شهر موسل اعلام کرد. حالا جستجوی نهایی در خانه‌های موسل در پی تله‌های احتمالاً کارگزاری شده یا پاکسازی عوامل احتمالاً پنهان شده داعش در جریان است. از کیان معنوی بشنویم.
پس از 8 ماه نبرد طولانی، حیدر العبادی نخست وزیر عراق سرانجام پیروزی قطعی ارتش آن کشور را با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه داعش در شهر موسل اعلام کرد. در میان پایکوبی نظامیان عراقی، حیدر العبادی فرمانده نیروهای مسلح روز یکشنبه وارد شهر موسل شد. و پس این ساعات نبرد نهایی میان گروه داعش و نیروهای عراقی چگونه گذشت؟ از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه پرسیدیم.
ساعت‌های آخر شاهد درگیری بسیار شدیدی بود میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه داعش در منطقه بسیار کوچک از غرب موسل، حدود نیمی از محله المیدان که از بخش قدیمی و تاریخی شهر موسل هست. در اونجا شبه نظامیان جمع شده بودند و داشتن به صورت خونه به خونه مقاومت میکردن در برابر نیروهای عراقی، سعی میکردن حالا که دارن شهر رو از دست میدن بیشترین آسیب رو به نیروهای عراقی برسونن. تعداد بسیار زیادی حمله های انتحاری صورت گرفت. این حملات انتحاری باعث شد ارتش عراق اجازه نده خبرنگارا جلو برن به خاطر خطرناک بودن موقعیت. اما سرانجام یکی از یگانهای واحد دستگاه مبارزه با تروریسم عراق تونستن خودشون رو به ساحل رود دجله برسونن. رسیدن اونها تقریبا همزمان شد با اعلام پایان جنگ موصل. همچنان درگیری های در بعضی از مناطق غرب شهر هست. در حقیقت نیروهای عراقی دارن تعقیب میکنن اونهایی که از داعش باقی موندن، پنهان شدن در جاهایی، سعی میکنن فرار کنن یا حملاتی انجام بدن که البته همطور که گفتم عمده حملات انتحاری هست.
اکنون پرچم‌های عراق به نشانه پیروزی در خیابان‌های موصل افراشته شده است. خیابان‌های شهری تقریباً ویران شده که اکنون به تدریج بار دیگر از سکنه پر می‌شود. با این همه نیروهای عراقی اعلام کردند که تردد غیر نظامیان در شهر با احتیاط صورت گیرد، چرا که گفته می‌شود برخی از افراد داعش در لباس غیر نظامی ممکن است دست به اقدامات انتحاری بزنند. گروه داعش دو روز پیش اعلام کرد که تا پای جان در موصل ایستادگی خواهد کرد. ایلیا جزایری از آنچه بر غیر نظامیان در ساعات پایانی نبرد گذشت میگوید.
عملیات نیروهای عراقی علاوه بر درگیری های خانه به خانه و مقابله با انتحاری ها همراه بود با حملات هوایی که جنگنده های ارتش عراق و ائتلاف بین الملل انجام میدادند. این باعث شد تعدادی از غیر نظامیان که هنوز شمارشون مشخص نیست زیر آوارها بمونند. تا الان که عملیات پایان یافته هنوز روند خارج کردن غیر نظامیان از خانه های مخروبه، از زیر آوارها و از مناطقی که همچنان خطر درشون وجود داره ادامه داره. اما یک مسئله در این میان وجود داره و اون مسئله یک شبه نظامیانی هست، چه مرد و چه زن، که میان غیر نظامیان پنهان شدن و احتمال داره هر لحظه عملیات انتحاری انجام بدن.
آنسوتر در شهر رقه سوریه نبرد سرنوشت ساز دیگری میان نیروهای کرد و آنچه ائتلاف دموکراتیک سوریه خوانده می شود با گروه داعش در جریان است. به گفته برت مکگرگ، سخنگوی فرستاده ویژه نیروهای ائتلاف، شبه نظامیان گروه داعش در این شهر در محاصره کامل قرار دارند.
در گزارش کیان منوی از آزادی کامل شهر موصل شنیدید در عراق، که نخست وزیر عراق در واقع پیروزی کامل ارتش این کشور رو بر گروه حکومت اسلامی اعلام کرده. اما بعد از موصل کانون دیگه‌ای که در دست نیروهای گروه حکومت اسلامی قرار داره شهر رقه در سوریه است. در اونجا هم نیروهای عرب و کرد متعلق به مخالفان بشار اسد زیر حمایت ائتلاف به سرکردگی آمریکا در حال نبرد با نیروهای داعش هستند تا این شهر رو از تصرف اونها خارج کنند. رویا ملکی درباره اهمیت آزادسازی این دو شهر و پیامدهای اون با مرشد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل، گفتگو کرده و از او پرسیده بعد از آزادسازی موصل، چنانچه شهر رقه هم از تصرف این گروه خارج بشه، آیا آزادسازی این دو شهر به معنای پایان داعش است؟
به نظر من پایان داعش نیست، اما باید در نظر داشت که از دست دادن موصول که به اصطلاح قرار بود پایتخت خلافت داعش باشه ضربه مهلکی بود به اینها، و اگر شهر رقه هم در چند ماه آینده سقوط بکنه این به منزله شکست بزرگتری هست برای گروه داعش. ولی این نیرو حالا از این به بعد از یک دولت تبدیل میشه دوباره به یک نیروی شورشی، و با در نظر گرفتن اینکه کماکان از ایدئولوژی برخوردار هست که جلب کننده هست برای افراد رادیکال، میشه انتظار داشت که به حیات خودش بتونه ادامه بده در سالهای آینده.
گذشت از افراد داعشی که در عملیات فتح موصل کشته شدند، بخشی از اونها هم در روزهای گذشته موفق به فرار شدند. این افراد به کجا خواهند رفت؟
واقعیت این است که اگر این دو شهر سقوط بکنه میشه گفت که تحت الخلافه داعش حدود 2/3 زمین هایی رو که تحت احاطه داشته از دست خواهد داد. ولی بی خانمان نمیشه، یعنی اینکه همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم در عراق در استان انبار نیروهای داعش حضور دارن، در شهر تل عفر حضور جدی دارن، یا حتی در سوریه تا به حال نیروهای امنیتی غرب دارن میگن که رهبریت داعش داره از رقه حرکت کرده و رفتن حدود 10 مایل اونورتر، 10 کیلومتر اونورتر در شهر المیادین و غیره جاگیر شدن. بنابراین اینجوری نیست که این نیروها از بین برن. ضمناً این رو هم باید در نظر داشت که به هر حال باز هم بر اساس تخمینی که نیروهای امنیتی غربی میزنن، بیش از 200 نفر از افراد داعش هم تونستن که پاسپورت در اختیار داشتن برگشتن به کشورهای اروپایی. این امکان رو هم دارن که به کشورهایی مانند لیبی، افغانستان، یمن و غیره هم بتونن رخنه بکنن.
سوالی که پیش میاد اینه که پس از تصرف کامل موسل و سپس رقه، آیا نگرانی ها برطرف میشه یا همچنان تهدیدهایی از سوی داعش وجود خواهد داشت؟
فکر میکنم نگرانی ها چندین نوع خواهد بود، به غیر از مسئله داعش که کماکان به عنوان یک موزلی برای کشورهای منطقه باقی خواهد ماند، اما مشکلات دیگری هم به وجود میاد. ببینین اگر این دو شهر رو نیروهای عراقی و سوری بتونن تسخیر بکنن، اولین مسئله که پیش میاد این است که خیلی خوب امنیت و خدمات رو کی ارائه میکنه در این کشورها. اگر دولت ها ناتوان باشن از ارائه این نوع خدمات و یا امنیت رو برقرار کردن، این باز میتونه فرصت مناسبی برای نیروهای داعش باشه. ما تا به حال هم شاهد این بودیم که دولت امریکا هم از خودش رغبت چندانی نشان نداده که بخواد بیاد و دولت عراق و یا سوریه رو کمک بکنه یا نیروهای مخالف رو کمک بکنه که در مرحله بعد، یعنی بعد از آزادسازی این شهرها، بخواد این کار رو بکنن. حالا به خاطر پیچیدگی مسائل خاورمیانه نگرانی های دیگه ای هم دامن زده شده. نیروهایی که رقه رو محاصره کردن عمدتا نیروهای کرد هستند و اومدن اونها نگرانی دولت ترکیه و همچنین عرب های سوریه رو رقم میزنه، چون نگران خواسته های کرد ها هستند. در عراق ما شاهد این هستیم که آقای بارزانی داره از یک رفراندوم صحبت میکنه که میتونه بعد از مسئله آزادسازی موسو این بزرگترین مشغله فکری دولت عراق بشه، همچنین برای ایران و نیروهای هشت شعبی که اونها هم دل خوشی لزوما ندارن از مسئله استقلال در کردستان. بنابراین نگرانی ها به جای خودش باقی خواهد.
مهرزاد بروجردی بود، کارشناس روابط بین الملل. رویا ملکی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
آقای خامنه‌ای، 150 حلقه چای نفت در مسلمان هست، فقر ایجاد میکنه در این شهر. آقای خامنه‌ای، مملکت نابود کردید، مردم به فلاکت نشون.
من از جنوب ایران زنگ میزنم، میخوام مسئولین حکومت جمهوری اسلامی بگم شما روستاهای جنوب ایران خبر دارید چه اتفاقی داره میفته؟ مردم از بیکاری دوز شدن، دوز با چاقو و قمه میرن تو خونه مردم، بز و گاو و گوسفند از جلو چشم صاحب خونه برمیدارن میرن. نه نیروی انتظامی هست، نه امنیتی هست، مردم دوزشون به کی بزنن؟ شما نه دین مردم رو آباد کردی، نه دنیای مردم رو. آخه مردم چی کار بکنن؟ میان وایر رو از تو خونه مردم میکشن بیرون، وایر رو از روی تیر برق میبرن میفروشن، هیچ کس به داد ما نمیرسه.
آقای رهبر، آقای خامنه‌ای، در زمان شاه فرمانده نیروی دریایی ایران با اون خدماتش 5 میلیون اختلاس داشته، بلافاصله از ارتش اخراج و به خدمتش خاتمه داده شده، ولی شما با این همه دزدی و رشوه‌خواری و فساد جواب مردم را نمیتونین بدین، چون قوه قضاییه از دم و از خود رهبر تا پایینش دوز دست و فامنه میخونن و آب از آب تکن نمیخون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برگردیم به ایران. علی کریمی، بازیکن سرشناس ایرانی و سرمربی تیم نفت تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ابراز امیدواری کرده که شرایط با کمک دولت حسن روحانی و مسئولان فدراسیون فوتبال برای ورود زنان به استادیوم‌ها فراهم شود. این بازیکن فوتبال همچنین گفته این خواسته میلیون‌ها زن هواداری است که دوست دارند مسابقات فوتبال و دیگر ورزش‌ها را از نزدیک ببینند و ابراز امیدواری کرده که بسترسازی‌های لازم برای این اقدام انجام شود. پیش از این هم مسعود شجاعی، کاپیتان تیم ملی فوتبال، از رئیس جمهور خواسته بود شرایطی فراهم کند تا زنان بتوانند از نزدیک فوتبال را تماشا کنند. مسئول سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان اردیبهشت ماه گفته است زمینه حضور زنان در استادیوم فراهم خواهد شد و این اتفاق دور از انتظار نخواهد بود. همراه ما باشید تا 15 دقیقه آینده سرخط تازه‌ترین خبرها را خواهید شنید.